بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله برای صحت ما اطاعت آیه شریفه تجارتن انتراس لا ترکو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراس. استدلال به این آیه به دو قسمتش ممکنه کسی استدلال کنه. یکی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه مراد از خطاباتی که با عرف میشه عبارت از همون باطلیش که عرف باطل میدونه. بلا تردید اگر کسی مبادله کرد با دیگری، شخص حالا شرایط غیر از حالا مسئله لفظ، سایر شرایطش هم درست بود، مال مردم نبود، مال خودش بود، جوری بود که اغلا صحیح می دونستن این معامله رو. در اینجا شخص فروشنده بخواد همون مبیع را ملک خودش حساب بکنه، هنوز فسخ نکرده، اصلا بنا بذاره که اصلا مال اون نشده است و مال خودش است و ترتیب آثار ملکیت من قبل بکنه، یه همچه چیزی مرف حکم مال به باطل میدونه، چون یه بس صحیح میدونه، مال دیگری میدونه، بدون فسخ بخواد از اول مال خودش حساب بکنه با این که قرار بستن با هم، حکم مال باطل میدونه. و قهرن از این استفاده صحت معامله بشه. این یکی از این راه. البته این راه ما عقیدم این است که خطاباتی که میشه روی موضوعات واقعی میره. اگر راجع به وضع لفظ باشه که مراد از این لفظ چه اراده شده، واقعش همون است که خود مردم میفهمن. بهرن متبع خود عرفه، چون وضع یعنی میشه به حسب استعمالات عرفی چی استفاده میشه. اگر شعار خودش به لغت دیگه ای وضع کرده باشه اون بحث دیگه است. این در استعمالات بله، ولی اگر لفظیست چیز بحث در چیز نیست، در مفهوم نیست، بحث در مصداق کلمه است که از این شی چی مراده، چه چیز مصداق میشه، نه اینکه چه چیز از این لفظ اراده میشه. از اراده معلوم، از باطل باطل اراده شده، منتها آیا این شی باطل هست یا نه. اینجا مصادیق، اونجا خود شر میزانه، یعنی واقع میزانه. اون در مستعمل فی اگر موضوع له و امثال اینا واقعش هم نیست که عرف میفهمه، ولی اگر واجب موضوع له کلام نباشه دیگه به عرف کاری نداریم. اگر دلیل داشتیم برای اینکه عرف اشتباه نکرده، مبهرن واقع با اون مدرک عرفی یکی. اما شارع اگر آمد خب نه، بعضی چیزها رو من باطل میدونم، شما باطل نمیدونید، مثل قمار و ربا و خیلی از چیزهای دیگر رو، بعضی چیزها رو شما باطل میدونید، من باطل نمیدونم. مثلا حق المره رو مثلا بگیم عرف باطل میدونه. در این جور موارد حکم رفته روی همون موضوع واقعی. الان شاهد این مطلبی که کسی به ارتکاز میدونه، ارتکازن که حکم مال به باطل میگه مجاز نیست، اینا میگن ما نمیتونیم تجارت انتراز را بگیم یه اکن مال به باطلی هست که تجارت انتراز و این استثناء شعر اجازه داده از مسادی اکن مال به باطل. آدم میگه این درست نیست. اکن مال به باطل از یه چیزاییست که عبای از تخصیص داره این تعبیر. کارهای ناجور رو نادرست را باطل هم نادرست. نادرست رو مرتکب نشوید. نه اینکه شعر میخواد بگه بعض جاها من اجازه میدم به کار نادرست. اون در مواردی که شعر باطل ندونسته این تخصیص باشه برای آیه و عرف باطل میدونسته. نه. این ظاهرش عبارت از این است که روی باطلی که واقعا باطل معیار روه. منتها اگر ثابت نشد اشتباه عرف در تشخیص مصادیق متبع عبارتش همون عرف میشه. و اگر ثابت شد اشتباهش ولی شرع حالی نکرد که شما در این مصادیق اشتباه میکنید، اونجا حکم میره رو همون باطل عرفی، اون قرینه میشه برای اون. ولی اگر شعر آمده خودش بعض جزا تشریح کرده شما باطل نمیدونید، من باطل میدونم، واقعا باطله، و بعض چیزا عکس، من باطل نمیدونم شما باطل میدونید، اینجاها چون لا تعقل اموالکم بینکم بالباطل، این عبارت عرفاً آبی از تخصیصه، اون وقت قهران مراد هم واقع میشه و ما باطل واقع رشاد کنیم. حالا اگر ما در سیره و همسال اینا اشکار کردیم، چون اون سیره اونا دلیل دیگری است، اگر منها کردیم اون ادله سیره و همسال اینا رو، ما بودیم و لا تاکل و اموالکم بینکم بالباطل و شک کردیم که آیا این شرع باطله یا نه. قهرن شرع شک میکنیم که واقعا باطله یا نه. موضوع هم روی باطل واقعی رفته، بنابراین تمسک به آن از شبه مصداقی خود آن میشه، نمیشه تمسک کرد. بنابراین که مراد باطل واقعی است کما هو الحق، نه باطل عرفی.
اینجا باطل به این معنی میفهمید ضرورت
نه. حالا من میگم، حالا میگم، حالا ازش حاج ازش بدید، حالا من میگم، این عجله نکنی. این یه بحث، یه بحث عبارت از اینه که گاهی تعبیراتی که میشه یه کبرایی رو میخوان ابهام کنن، ابلاغ کنن یه کبرایی رو به طرف. یه چیزی رو تعلیم میخوان بدن، حکمی رو به مخاطبین تعریف بکنن. خب این باید یه چیزی باشه که مخاطبین جاهل باشن، طبعا در مقام تعلیم یه قضیه رو الغا کنن. گاهی مخاطبین اون قضیه رو کبرویان میدانن، برای اثبات صغرای قضیه اینها تعبیر میشه. میگم کارهای نادرست رو شما انجام ندید. خب اینا همه میدونن کار نادرست و ممنوعه، این دیگه چیز نداره. این میخواد بگه کاراتون نادرسته، در مقام اینکه ترک کنید کارهای نادرست را، حکم مال به طریقهای نادرست را بذارید کنار. همه میدونن به کارهای نادرست حکم مال به باطل جایز نیست. این میخواد بگه صغرویان بنا بگذاره برای اینکه شما این کاراتون کارهای نادرسته، باطله، نه کبرای قضیه که حکم مال به باطل ممنوع است و فلان. این برای چیز صغرا. در بحث آیه کریمه اینجا آتون پاسقون به نبعین فتبینون، در اونجا گفتن این معنا فاسق به حسب بعضی تفاصیلی که در روایات وارد شده فاسق یعنی دروغگو لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج گفتن مراد از فسوق عبارت از کذبه در زید این چیز حج را که بیان میکنن استشهاد به همین آیه شده که الا ترا که قرآن تعبیرون میکنه اینجا هم فاسقون به نبین فتبین یه دروغوی آمده خبر داده به شما شما که تحقیق نپذیرید خب این اشخاص خودشون میدونن که دروغو رو بی تحقیق حرفشون نباید پذیرون این میخواد افهام کنه دروغوی الان این که شما آمده میگم آدم از آدم بی سواد بی تقوا شما تقلید نکنید این را این مسئله رو همه میدونن که شرط تقلید تقوا و علمیته برای اثبات این که این تقلیدی که شما ها میکنید یه آدم فاقد شرط است برای تعیین صغرا این تعبیر این معنا در خیلی جاها گفته میشه ازش اخبار میشه برای خاطر اعلام یک کبرایی میشه برای اثبات اینکه صغرتون کبرا معلومه میخوام بگم لب که نمیخواد بگه میخوام بگم صغرویان محل ابتلاع شما مصداق برای این کبراست وقت روی این جهت ما ممکنه به قسمت تجار من تراز استدلال بکنیم به این چیز میگه کاراتون شما کارای جاری شما که نه کارای باطلی است کارای باطل را ترک کنید اکنه مال به باطل به طریق نادرست انجام ندید اگه این که تجارت انتراز بشه که او دیگه باطل نیست او دیگه کاریست درست خب این تعبیر میشه به ذیل آیه که لان تکون تجارت انتراز ما تمسک بکنیم برای اینکه این باطل نیست و ما که تجارت را نفس را چه صحیحی بدانیم چه اهمی بدانیم بگیم تجارت را از شده برای استاق صحیحی ما که اهمی میدانیم ولی صحیح هم بدانیم از ذیل آیه استفاده میشه برای اینکه اینجا مجاز و باطل نیست و ممنوع نیستی شما از تجارت بلندتر از تجارت کنید و ترتیب اثر بدید و به اعمالتون ممنوع نیستی مرحوم سید اینجای در روح حسن کازه اینجا یه حاشیه دارم که قبول نمی کنه این را ایشون می فرمایم که این الا ان تکون تجار منتراش مثل لا صلات الا به تهور یا لا صلات الا به فاتحت کتاب شبیه به اون می مونه مراد شرطیت رو می خواد اثبات کنه که شرط معامله این است که از روی تجارت و از روی رضایت باشه شرطیت اگر شد من عدمه العدم استفاده میشه نه من وجوده الوجود که مورد بحث ما به اطلاق این دلیل میخواییم بگیم هر جا تجارت انتراز صدق کرد و در معاطات هم چون تجارت انتراز هست بنابراین این چیز معامله صحیحه ایشون میفرماید وقتی که مفاد این آیه مفاد شرطیت باشه از شرطیت اطلاع گیری نمیشه کرد صحت رو نمیشه اثبات کرد که اگر صرف تجارت انترازون کافی است ممکنه شرایط دیگری باشه یکیش هم این است که معامله لفظی باشه نه معامله فعلی باشه این رو ایشون اثبات میکنه ولی به وجدان شما حساب کنید ببینید که تفاهم عرفی چیه لا صلات الا بفاتحت الکتاب خب از اول شرطیت استفاده میشه دیگه نمازهایی که باطل کتاب نداشته باشه، این نماز ها نماز باطلیست و از اینا. حالا هر نمازی باطل کتاب داشت کافی است یا وضو داشت کافی است، این استفاده نمیشه، شرطیت یا جزئیت از این استفاده میشه. ولی در مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میخواد بگه این مردم این کارا چیه شما میکنید؟ قمار میکنید، ربا میگیرید، از این کارهای غلط انجام میدید، این کارهای غلط و نادرست رو انجام ندید، مگه اینکه تجارت انتراز باشید اونجا مشکلی نداره. این میخواد آیا به نحو موجب جزئیه بگه اگر تجارت انتراز شد فردی از افراد اون مجازه برای شما، یا از اول میخواد صغرای مطلب رو بیان کنه، بگه امور جاریه در شما از نظر صغرایان اموریست نادرست، پس درست کدومه؟ عبارت از اون چیزی تجارت منتراست، او اشکار نداره، بقیه اشکار داره. از که در مقام این آمده که مصادیق رو تعیین کنه، چه مصادیقی درسته، چه مصادیقی درست نیست، اگر اون تجارت انتراز درست و بقیه نادرسته، این به اینکه فقط به عرض سلبی نادرست باشه و اونم عرض سلبی تمام افراد ممنوع را نمیخواد بگه، بگه اونی که فاقد تجارت انتراز ممنوع، شاید از تجارت انتراز هم خیلی ها ممنوع، فل جمله و از تجارت مجاز، این لسان آیه نیست. از آیه ما می توانیم از این استفاده کنیم که شارع اجازه داده به تجارت در از شرط و قید هم نداره. خب این استدلال خوبه. اون راجع به سیر متشرع هم که چیه؟ نه نه دیگه، الان شما میگم خواهد بگه قبلا گفته نکنی اکل مال به باطل ممنوع، اون بقیه چیز این اکل مال به باطل نادرست نیست، باطل هم نادرست، میگه اون درسته، فصل میخواد بگه بلا اونم نادرست میشه اگر او هم با چیز باشه مانند اون نادرست میشه، اونم نادرسته اونم درسته، اون صحت استفاده میشه. چیز را سیره هم، سیره متشرع رو عرض کردیم، اون تمام نیست، چون سیره متشرعه اگر بگیم تمام متشرعه، چه اونا که مقید به جهات شرعی هم، چه عامه متعارف اشخاصی که خیلی پابند این جهات نیستن، اون رو ما دلیل برای حجیتش نداریم امام، اگر متصل باشه به زمان معصوم رده نباشه اون وقت. اون سیره چیز متشرعه، بله حالا اون سیره اقلا امانه سیره متشرعه میگن، سیره متشرعه اینکه متدینین هم اونام هم سیره شون همینه، خب اینو ما نمیتونیم ادعا کنیم، برای خاطر اینکه از زمان شیخ طوسی تا زمان مرده کرکی فقها ها اینا حکم کردن برای اینکه ما چیز صحیح نیست، باطل مطلق نه ولی حکم اباحه کردن. البته خیلی جاها ممکنه متدینین چون اباحه مطلق کردن تملک کنن، اما از اول که میگیرن تملک کنن، اون اشکالی نیست. ولی بحث اینه که اگر اون در اصلش تملک نکردن به هر دلیلی بنابر تملک نگذاشتن یا نمیدونستن که این اباحه که هست حتی تملک را اباحه هست، قبلا تملک نکردن، اینجا بگیم سیره متدینین هم باز مالک میدونن خودشون را، متدین یا جاهل به مسئله است، اون دلیل نیست. اگر متدین عالم مسئله باشه اونا باید مرجع تبلیغشون بگن چیه. اینا که قصد تملک نکردن، اونا هم که به نفس الغا را مالک نمیدونن، مسئله هم که یاد بگیره. پس اگر باشه روی بندواریه. لذا سیره متشرعه رو به عنوان سیره متشرعه که دیگه قابل دلیل قطعی است، نه حکم اقتضایی نیست مثل سیره اغلا که حکم اقتضایی باشه قابل رد باشه. سیره متشرعه اگر ثابت شد تا زمان معصوم بوده، این از اجماع بالاتره. سیره کل متشرعه است، عوام و خواص و همه ایناست، فوق اجماعه ازش. اون دلیل قطعی است در مسئله، ولی سیره متشرعه نیست.
این بیانی که شما فرمایید ظاهرش اینه که یعنی یه همچین اتفاقی میفته که مردم معاتات حکم ملکیت باش برقرار میکنن، دارید توجیه میفرمایید متشرعه ممکنه مسئله رو بلد نباشن؟
نه 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 نه، ممکنه معامله چیزم نکنن. من میگم اگر یه جایی معامله کرده چیز کرده باشن که خیلی جاها میگیم متدینم هست یا جاهل به مسئله است، اگه آن مسئله باشه قصد تملک کرده، نه قصد این که از اول مالک شده، قصد میکنه مباح بوده من از مباح استفاده میکنم تملک میکنم. اگر در جایی خود متدینین هم به این اباحه
قصد تملک کرده
باشه
اصلا
یه همچین
چیزی
نیست. ما میگیم نه ما نادر نیست، ما نادر نیست، ما میگیم نادر نیست، خیلی شایع. متدینین حتما متدینین عالم چون کارشون با تملک خیلی احتیاجاتشون رفع میشه، زود قصد تملک میکنن متدین عالم. مسئله دوره های بین شیخ تا زمان چیز، ولی حالا ها نه، چون از اول خب فتاوی مستهدین هم عبارت از صحت چیز می. خلاصه به دلیل چیز سیره متشرعه ما نمیتونیم تمسک کنیم، ولی سیره اغلا که قبل از زمان پیغمبر اکرم تمام مردم دنیا قبل از زمان پیغمبر همه اینا لفظ رو شرک کنیم میدونستن. یکی از داد صفت های متعارف که طبیعی که همین بود که این طرف احتیاج داره به پول، اون احتیاج داره به جنس، این جنس رو تحویل اون میداد، اونم پول رو تحویل میداد، با همین معامله میکردن اغلای تمام اغلا و امثال اینا. اون وقت یه همچین چیزی که همه رسم تمام اغلا هست اگر رد نشده باشه این استفاده میشه مورد شر هم هست. حالا رد انما یحلل الحرام و یحرم الحلام، این آیا رده یا رد نیست، این بحثش بعدن بعدتون شیخ بعد بحث میکنه، این بحث رو بعد میکنیم. و چون راده معتبری هم در کار نیست، یه مطلب اساسی که این جور محل ابتلا به این اهمیت باشه یه دلیل محکم حسابی میخواد. با انما یحل الحرام و امثال اینا یه دونه لفظ، اونم کمی از افراد به این تمسک کردن، این دو چیزا این ما نمیتونیم چیز کنیم. اون وقت اجماعی هم قبل از زمان شیخ طوسی ثابت نیست اجماعی در کار باشه. اولا شیخ مفید رو نسبت دادن به قائلی به لزوم شد، اونا ثابت نیست، ولی فتوای این که قبل از شیخ طوسی اینا قائل به بطلان بودن خیلی روشن نیست. بگیم همه هست، اون وقت نه اجماعی در مسئله هست نه دلیل متنابهی برای رد منای اغلا هست. این دلیل هم اگر باشه اولا دلیل نیست و بعد بحثش میکنیم. اگر ذاتن هم صحیح باشه یه دونه دلیل برای یه چنین بنای اغلایی کفایت نمی کنه. یه اینجور چیزا باید چند تا دل و کانه لبان اینجور چیزایی که چیز مهم باید خیلی قدنده باشه در کلمات معصوم نمسالی. خب
سیره اغلا سیره اقلا رو شما ثابت می‌دونید، اما سیره متشرره رو در مورد ثابت نیست در این مورد، در حالی که اگر سیره اقلا در مورد ثابت باشه و مورد استفاده متشرره در اون مورد باشه.
نه نمی‌دونید، اونو نمی‌دونید متشرره آیا شارع امضا کرده یا نه، ابتداعا نمی‌دونید، ولی ما می‌دونیم اقلای عموم غیر از چیزای شهر همه ای رو قائلن. حالا شهر اگر سکوت کرد، گفتیم هیچ هم از شهر وارد نشده، منوش امضا کرده، از سکوت شهر موافقت شهر استفاده میشه، قرار متشرعه هم با بقیه اقلای عملشون یکی خواهد بود، از این کشف میکنیم.
سوال من این هست، سیره متشرعه
نمیخواییم، ما از زمان خود ما نمیخواییم بکشیم این را تا بگیم وسط ها قطع شده. ما به طبع قضیه انسان معلومه که در زمان چیز همه فرق مختلف بوده، غیر مسلمین، همه افراد عادی معاملات شون در رد و بدل که میکرده این چیز میدن مقابلشون عوضشون میگرفتن، این بوده. این بخواد در رد بشه باید بیان بشه، بیان که نشد تافیس بسه.
طبع قضیه متشرعه با توجه به نیازی که در معاملات داشتن اگر بگر از سیره اقلا
میدونم سیره مستمره که میخواییم ما بگیم استمرار نداره، ما میگیم همون زمان سیره اقلا بوده شارع نکرده پس بنابراین متشرعه موافقت کرده، نه که از اول ما موافقت متشرعه رو احراز کردیم بعد میگیم پس بنابراین اون شارع هم قبول کرده، چون شارع رد نکرده ما میفهمیم. چی؟ چون میدونم سیره اقلا اگر متشرر از کجا متشرره؟ متشرره میگیم اگر شارع نه کرده متشرر این کار را نمی کردن. ما از کجا میدونم زمان چیز نبوده؟ ما میگیم شارع نه نکرده. چرا نه؟ به چه دل نه نکرده؟ میگیم نوکان لبان. هیچ دلیل متنابعی نیست، فرمونش شارع چیز نکرده. پس از این کشف میکنم متشرع هم عقیدهشون ملکیت میده. از کجا ما میدونیم متشرع عقیدهشون ملکیته؟ ما همین مقدمه این که چون شارع نه نکرده دوکان لبان، از این کشف میکنم متشرع زمان ائمه هم اونا معامله چیز میکردن. از عمل متشرعه کشف نمیکنیم عدم امضاش، از عدم رد اشاره کشف میکنیم عمل متشرع. خب این دیگه، پس این مطلب فعلا صحت معتاد درست. بحث عبارت از اینه که خب ببینیم این معتاد لازم یا لازم نیست. نه استدلالاشون گفتن قرص و چیز دیگه نداره، حرفاشون گفتن. میگم ما عدلشون رو ذکر کردن، عدلشون رو اونایی که خواستن برای مسئله خودشون دلشون رو ذکر کردن، هیچ چیز محکمی نیست از اینا، همه عدلشون مختوشه از این، چون دلیل ذکر نکرده بودن انسان بی دلیل بود ممکن بود بگه که یک چیزی بوده از اونجا، ولی نه. اون وقت ببینیم آیا لازمه یا لازم نیست. ایشون شیخ میفرماید که مقتضای استشهاد اقتضا میکنه که لازم باشه، بعد از اینکه ما صحیح دونستیم شک میکنیم که آیا اگر کسی مالک اولی آمد فسخ کرد معامله، با فسخ مالک اولی معامله منفسخ میشه یا نه، استشهاد اقتضا میکنه که منفسخ نشه، ملکیت طرف مقابل که عقد کرده بود مالکیت او باقی بمانه، همین معنی لزومه. اینجا یه اشکالی شده که گفتن ما دو جور ملکیت داریم، یک ملکیت جایز، یک ملکیت لازم. الانی که ما شک میکنیم برای اینکه الان این عقد لازمه یا لازم نیست، بعد از اینکه فسخ کرد آیا این عقد باقیست یا باقی نیست، منشأش عبارت این که ما نمیدونیم ملکیت ملکیت لازمه یا جایز. خب وقتی که امر مردد شد ما بین این دو به وسیله اون فسختوی که گفته قهرن ملکیت لاز جائزی در بین نیست، یعنی اگر اونی که حادث بود ملکیت جایز بود و فسختو از من رفته، نسبت به ملکیت لازم از اول در حدوث شک داریم که آیا یه چنین ملکیتی حاصل شده یا نه. با اصل ما نفی میکنیم چیز را، لزوم را، میگیم در چیز نیم، اونم منتفی است. در نتیجه این شخص مالک نیست، چون به ملکیت جایز که قطعا نیست، به ملکیت بالوجدان، به ملکیت لازمن بالاصل منفیه. حتی بعضی ها بالاتر از این گفتن که نه تنها این استصحاب جاری نیست، استصحاب علقه مالک اصلی رو ما جاری میکنیم. بگیم مالک اصلی اول یه علقه داشت بگیم. علقه بعضی از مراتب علقه از دستش رفت به وسیله همین معاطاتی که در تحویل داد. اما آیا به کلی از بین رفته که دیگه نمیتونه تصرف کنه برگردونه به ملک خودش یا نه؟ اینو نمیدونیم. از اختصاب اصل بقای ملکیت را ما ممکنه بکنیم. اونا بعضی ها گفتن پس ما با اختصاب بخواییم بگیم الان ملکیت طرف باویست و فصل باطله، نه این جاری نیست، بلکه ادعای بالاتر ممکنه بگیم با استصحاب اثبات کنیم که اون حق فسخ داره، مالک اولی ادغش رو به کلی زائل نشده. این مثلا بعد شکل اینجا میفرمایم که ما این استصحاب کلی که بگید بین زائل، بین عقد متزلزل و عقد مستقر که شما میگید دو فرد از طبیعته و ما یه فردش قطعی جز زواد، یه فردش مشکوک الحدوث با اصل نفی میکنیم، ایشون میفرماین اولا استصحاب کلی رو ما جاری میدونیم، استصحاب قدر مشترک، ولو افرادش محکوم به عدم شده باشه یا وجدانن محکوم شده باشه، استصحاب کلی رو ما جاری میدونیم و مانعی نیست. و بعضی از اشکالات در مثلا در فرائض جواب داده. حالا آقایون اونجا ملاحظه کنید، مرحوم عثمان کاظم هم تعلیقی داره به کلام شیخ در اینجا، اون وقت ملاحظه کنید ببینید هر کدام یکی از این هست.